بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در منطق مستحضرید که غذایا را غذایایی که رایجه دائره سائره مورد حاجت هست در کتب فن، این غذایا را بر دو قسم کردیم، گفتیم که بسیط و مرکب، این طور بود دیگه، گفتیم بسیط و مرکب. بسیط رو معنا کردیم که فقط موجبه هست یا سالبه، همین یه جانبه هست، یا ایجاب هست یا سر. مرکب رو معنا کردیم که هر دو را داراست، یک قضیه است، هر دو را دارد، هم ایجاب را هم سلب را. قضای مرکبه اینطور بودن. و در اسم گذاری فرمودن که حالا که هم ایجاب را داره هم سلب را داره، در اسم گذاری جزء اول قضیه را نگاه بفرمایید، اگر موجبه است بفرمایید موجبه، اگر سالبه است بفرمایید سالبه، با اینکه هم موجبه است هم سالبه. در مقام تسمیه فرمودن که جزء اولش ملحوظه. خیلی، پس یه وقت غذایا رو تقسیم میکنیم به بسیطه و باری به مرکبه. خب حالا این که شده، ما الان این دو قسم امکان که اولی دومی، امکان عام و امکان خاص، اون امکان سوم که امکان اخص به متعارف آقایان فلاسفه امکان عام و خاص اخص، اون دو قسم امکان اول را، اولی امکان عام بود دومی امکان خاص بود، او را، این دو را در منطق اولی را گفتیم از بساط است، دومی را گفتیم از مرکبات، دومی از ایجاب و سلب مؤلف، اولی یا ایجاب فقط است یا سلب فقط. خب حالا عجله نشه، بله خیلی آقایان عزیزان در این چند سطح سوال پیش آوردن، گفتم دیگه این طوره، پس اجازه بفرمایید که یه مقداری وقت شریفتون رو بگیریم. مثلا شمسیه فرمود که والغذای الموجهه، که امکانم از اونهاست، التی جلت العادت و بالبحث انها و ان احکامها سلاس و عشرت قضیه. حالا این 13 تا که رایجه، منها بسیطتون و هیلتی حقیقتوها ایجابون فقط او سلبون فقط. اونها که بسیطن، ایجاب یا سلب، ایجاب فقط یا سلب فقط. و منها مرکبتون و هیلتی حقیقتوها مرکبات تترکب من ایجاب و سلب. پس هر قضیه مرکبی موجهه ایجاب و سلب را داراست و تسمیه فرمودید به لحاظ جزء اولشه. ول بسایتو که یا ایجاب فقطن یا سلب فقط ستتون، بله الاولا از ثانیه، بیاییم از سادسه، از سادسه الممکنتول آمه، الممکنتول آمه. حالا در این ممکنه آمه که در عبارت دیروز اشاره هم داشتیم، امروز هم باز روشن‌تر میشه، یه وقتی میگیم عام هست و خاص است، عام هست و خاص به لحاظ منطقی حسابشو میکنیم، یه وقتی میگیم عام و خاص که در کتاب داشتیم جناب خواجه در اشارات آورده و به وزان او بعد ملاقات در شرح مطالع آقایان دیگه اینجا هم در حواشی، یعنی شمسیه در حواشی اینها، که یه وقت عام و خاص را بزنیم به مردم عام، خاص را به مردم خاص، به حکما، به علما، این عام را به دو وجه که عبارت هم داشت کتاب وجه عرض میشه. الممکنت العامه، حالا ممکنت العامه هیلتی یحکمو فیها به ارتفاع ضرورت مطلقه عن الجانب المخالف، ضرورت مطلقه، مطلقه در مقابل وقت و وصف و حین و اینجور چیزها، نه این مقید به این امور اینها نیست اصلا، مطلقه که جانب مخالف حکم، ارتفاع ضرورت، سلب ضرورت، عدم ضرورت از جانب مخالف، جانب مخالف را فرمودید که قضیه را نگاه میکنی، اگر موجبه هست جانب مخالفش هست سر، سالبه هست جانب مخالفش هست ایجاب. انتفاع ضرورت برای جانب مخالف حکم، وقتی فرمودید که مثلا الف ب هست، الف بله ب هست، اینجا که فرمودید الف ب هست بل امکان العام الان، معناش این میشه که سلب با، برای اینکه جانب مخالف دیگه صورت الان هست موجبه، سلب با از الف ضرورت ندارد، انتفاع ضرورت سلب با از الف ضرورت ندارد. حالا اگر ایجابش ضرورت داشت واجب، اگر نداشت ممکن، و اگر چنانچه قضیه بوده باشه سالبه، ممکنه عامه سالبه، الف ب نیست، الف ب نیست جانب مخالفش، یعنی ثبوت ب برای الف ضرورت ندارد، اگر عدمش ضرورت داشته باشه ممتنع، اگه نداشته باشه امکان ممکنه کنه. خب در ممکنه خاصه که از مرکباته چی میفرمایید اونجا؟ اونجا میفرمایید که حالا داریم از بسایت در میریم، این که ممکنه هم بود، حالا میرسیم به ممکنه خاصه مرکب. ممکنه خاصه مرکب، مرکب از چی؟ ایجاب و سلب، یعنی مرکب است از دو قضیه ممکنه، اینطور بود دیگه، دو قضیه ممکنه، یکی موجبه یکی سالبه، و اینها را که در هم ادغام کنیم تلفیق کنیم میشود یک قضیه ممکنه خاصه. حالا وقتی که اقسام بسایت را که فرمود آمده به مرکبات، بسایت که تمام شد گفت که و اما المرکبات. و اما المرکبات 13 تا قضیه رایج بود دیگه، 6 تا که اون بود بسائل. و اما المرکبات ف سبعون، الاولا الثانیه الثالثه السابعه، السابعه الممکنه الخاصه، و هی التي يحكم فيها بارتفاع ضرورت المطلقه، همون معنای مطلقه، ان جانبی الوجود و العدم جمیعا، جانبه الوجود و العدم جمیعا، چون دو تا قضیه ممکنه عام است دیگه. و هیه سبا اون کانت موجبتن که قول نابل امکان الخاص کل انسان کاتبون، او سالبتن که قول نابل امکان الخاص لا شیء من انسان بکاتب، فرق نداره چه موجبه چه سالبه، هر دو میگوید که ثبوت محمول برای موضوع، سلب محمول برای موضوع ضرورت نداره. خب پس ممکنه یا خاصه موجبه نداریم، ممکنه یا خاصه سالبه، تمیزشون به چیه پس؟ نداریم یا داریم؟ هر دوشون که میگوین ممکنه خاصه چه موجبه باشه چه سالبه، هر دوشون میگوین که ثبوت محمول برای موضوع، سلب محمول از موضوع ضرورت نداره، چون دوتا ممکنه عامه هست. پس تفاوت بین ممکنه خاصه موجبه و سالبه چی شده؟ فرمودن همهشون بایدن بفرمان حق اینه، به حسب معنا تفاوت نداره، اما به حسب لفظ اگر جزء اول قضیه، صورت قضیه، البته اینجا جزء اول دوم که امکان خاص تحلیل میبره، صورت قضیه اگر موجبه است بفرمایید ممکنه یه خاصه موجبه، اگر سالبه است سالبه، و الا به حسب معدا و معنا هیچ تفاوتی ندارن. فترکیبوها، ترکیب ممکنه یه خاصه، من ممکنتین عامتین، احداهما موجبه و الاخرى سالبه. پس دو تا قضیه موجبه و سالبه ممکنه عامه رو که در هم ادغام کنیم، ترکیب کنیم، تلفیق کنیم، میشود یک ممکنه خاصه. خیلی حالا که شده ممکنه عامه و ممکنه خاصه، جهتش روشن شده، معلوم شده، میدونیم، یعنی یادآوری البته معلوم بود هست، حالا میاییم حساب میرسیم بین این دوتا قضیه. اگر ممکنه عامه بوده باشد، همونطور که عرض کردیم، فرمودی ثبوت محمول برای موضوع موجب باشه، الف ب کلو الف ب مثلا، صورت قضیه این است، ثبوت محمول برای موضوع، طرف مقابلشو میفرمایید که سلب محمول از موضوع ضرورت ندارد، سلب محمول از موضوع ضرورت ندارد، که اگر وجودش ضرورت داشته باشه، ثبوتش ضرورت داشته باشه، میشه واجب، پس شامل میشه واجب را و ممکن را. حالا صورت قضیه را بیارید سالب قرار بدی، که بفرمایید الف لیسه ببه، این که صورت ظاهرش الف لیسه ببه هست، طرف مقابلش ثبوت به هست برای علف، و ثبوت علف برای به ضرورت نداره، اگر سلبش ضرورت داشته باشه میشه ممتنه، اگر نداشته باشه که میشه ممکن، و این هر دو معنا رو در ممکنه خاص میآوریم. خب این از جنبه بحث منطقیش، و این دو قضیه رو در منطق فرمودید قضیه اول عام است، قضیه اولا عام است که ممکنه عامه هست، و دومی چه خاص، همون عام و خاص متعارف مثل حیوان و انسان. اونجا فرمودید که انسان خاصه. چرا؟ برای اینکه هر کجا خاص هست عام هست ولا اکثر، حیوان باشه انسان نباشه. اینجا هم همینطور، وقتی که ممکنه خاصه مؤلف از دو تا ممکنه عامه هست، پس هر وقت ممکنه خاصه هست ممکنه عامه هست، و ممکنه عامه هست ممکنه خاصه نیست. برای قهرن دیگه، برای که اون سلب ضرورت از یک جانبه، ممکنه خاص سلب ضرورت از دو جانبه. پس هر وقت امکان خاص هست مسلم در ضمنش دو تا امکان عام هست. اما امکان عام بوده باشه امکان خاص نباشه، برای اینکه امکان خاص با تلفیق دو قضیه باشه، اینجا یک قضیه است. پس عام و خاص به اصطلاح منطقی رو ما اینجا دانستیم که بینشون این نسبته و این امکان خاص اخصی از اوله، از امکان عام. اینی که در عبارت داشتیم فرمودن عام و خاص، دنبالش فرمود که به نظر عامی و خاصی، عامی و خاصی اینی که کتاب عنوان شده، یعنی در نظر عامه مردم و در نظر خاصه مردم. عامی منسوب به عام، منسوب به خاص. حالا به عرض می رسانیم، عامه مردم همینطوری که خواجه فرمودن، آخون فرمودن، فرماشون پیاده کردن، عامه مردم که وقتی مثلا در یه قضیه بفرمایید الف به هست، عامه میگوین ممکن است. این ممکن است یعنی چه؟ یعنی سلبش، انتفایش، عدمش، که هر سه لفظ در عبارت داریم، گاهی تعبیر به انتفا فرمود، گاهی به عدم فرمود، گاهی به سلب فرمود، چه فرقی؟ این که میفرمایید الف به هست یعنی انتفایش، سلبش، عدمش ضرورت ندارد. بله، ضرورت ندارد، ممکن است، پس یعنی ممتنع نیست. ممکن نیست یعنی ممتنع هست. عامه اینطور، چیزی را که عامه میگویند ممکن است یعنی ممتنع، بله ممکن است یعنی ممتنع نیست. حالا ممتنع نیست، واجب هم ممتنع نیست، ممکن هم ممتنع نیست، پس هر دو شامل میشه. ممکن است هم واجب شامل میشه، هم بله هم ممکن. و میگویند که این ممکن نیست یعنی ممکن نیست یعنی ممتنع. این عامه اینطور، فرماشات عامه درباره امکان همین قدره. اما اون معنای سلب ضرورت طرفین تلفیقی که از دو قضیه عامه مرکبه که هر دو جانب قضیه ثبوتش و سلبش ضرورت نداشته باشه، این را عامه متوجه نیستن. این خاصیه، این مربوط به آقایان حکما و اهل علم و این هاستش. لذا میگیم که بین این دو قضیه، دو قضیه عام و خاص، ممکنه عام ممکنه خاص، به نسبت بحث منطقی اولی رو فرمودید عام، دومی رو فرمودید خاص، که هر وقت دومی صدق آمده اولی صدق میاد ولا عکسه. به لحاظ عامی و خاصی میفرمایید اولی هست ممکنه عامه، عامه این معنا رو میفهمن، اینجا کاری به نسبت نداره. دومی رو میفرمایید خاصی، خاصه این معنا رو میفهمن، این کاری به نسبت نداره. لذا در عبارت فرمود که به هازا اخص من الاول، به عرض رسوندم که این اخص با اون حرف منافات نداره که میخوایم قسم سوم امکان رو بگیم امکان اخصه. این امکان اخص و امکان خاص و امکان عام در کتاب ملحوظ نظرمون مربوط به فهم عام و خاص و اخص از علما و حکما و مردمه، و عام و خاص بین قضایا پیش آوردن یه حرف دیگره. حالا یه مقداری به کتاب نزدیک بشیم، سوالاتی عبارات اینها میفرمودید پیاده میشه، وجوهش و ضمیرش رو نمیدونم اینها درست بشه. خیلی آقایان سوال پیش آوردن، یه مقدار البته هست، عبارت کمی مندمج هست، زودتر میخونیم که زیاد معطلتون نکنیم. فاستقراء المعانی التي يستعمل فيها لفظ الامكان، ان لفظ الامكان في استعمالات الجمهور، میخوایم بگیم عامی، عامی عبارت بعد، عامی في استعمالات الجمهور من الناس يقع على ما في قوه سلب امتناع ذات الموضوع، همینقدر سلب امتناع ذات الموضوع در حلیت بسیطه عرض کردیم، یا اوصل به امتناع نسبت به این طرفه قضیه در حلیت مرکبه. خب این که فرمودی فی قوت سلب امتناع، امتناع ما هوه ول امتناع او هوه ضرورت و انتفاع الموضوع فی نفسه او ضرورت و عدم نسبه، اینجا حالا تغییر لفظ داده، اول فرمود انتفاع الموضوع فی، دوم فرمود ضرورت عدم، عدم و انتفاع چه دوابا و تغییر لفظی، اینها زحمت ایجاد نکنه. ضرورت و انتفاع الموضوع فی نفسه ممتنع است دیگه، انتفاع موضوع فی نفسهی ضرورت دارد، عدم این نسبت فی نفسه ضرورت دارد. و بالجمله ضرورت و عرض کردیم خبر باشه برای امتناع، امتناع ضرورت و جانب المخالف، موجبه هست سالبه، سالبه هست موجبه، بالقیاس الى احد هذین الامرین که موضوع باشه یا نسبت باشه. فصار معنى الامکان به حسب استعمال جمهور عامه سلب و ضرورت طرف المقابل، سلب و ضرورت طرف که میگوید الف ب هست، میگه که طرف مقابل ممکن است، یعنی طرف مقابلش سلب ضرورت میکنه، ممکن است میشه، و همین اندازه که ممتنع نیست اینو میگوید ممکن است، حالا واجب باشه یا ممکن باشه. و انما توصف به نسبت المتحققت و على طریقت المجاز من باب وصف شی به حال متعلقه الغیر الواقع فی نفس له، خب اصلش استعمالش در اونه، در این هم به مجاز. نتیجه فعندهم عند الجمهور ما لیس بممکن فهو ممتنع، ما لیس بممکن عامه میگویند که این ممکن نیست یعنی ممتنع است، این ممکن هست یعنی ممتنع نیست، قهرن دیگه. فعندهم ما لیس بممکن فهو ممتنع و ما هو ممکنون فلیس بممتنع، منتها اون طرف قضیه رو نفرموده روشنه، چون والممکنو در اصطلاح این آقایون ممکن است الف ب بوده باشه، ممکن است، حالا همینقدر که ممکن است طرف مقابل خواه واجب باشه خواه ممکن، واقعا علی الواجب و علی ما لیس بواجب ولا ممتنع، این مال یک سره بخونیم، ما لیس بواجب ولا ممتنع یعنی ممکن، خلاصه ما لیس بواجب ولا ممتنع. ولا یقع علی الممتنع الذی یقابله، علی الممتنع الذی یقابل این ممکن را، اونجا که ممتنع است که نمیگن ممکنه، که ممکنه در اصطلاح در زبان مردم عامه، اونی که ممتنع است که نمیگوین ممکنه، این ممتنه در مقابل این ممکنه، اطلاق ممکن بر این مقابلی که ممتنه هست نمیکنه. بعد بقیه رو همونطور که عرض کردیم، لا الا ان هناکه که برزشوندیم عطف است بر اون قولش بر که مال لیسه به واجب، دفع دخل مقدر، نه این که حالا بین اون واجب و ممتنع بخواهید که یک امر مشترکی بیاریم که بگیم یقع علی الواجب و ما لیس واجب لا ممتنع یعنی واجب و ممکن یه امر جامعی بین این دو بوده باشه که معنا نداره. لا علا ان هناک طبیعتن جامعتن لهما یعنی واجب و ما لیس به واجب ولا ممتنع را یعنی واجب و ممکن را، لان ما فی نفس الامر اما الوجوب او الامکان و انما ذالک که گفتیم یا واجب است یا ما لیس معلل یا واجب است یا ما لیس به واجب ولا ممتنع، این به حسب تحلیل عقلیه. و انما ذالک فی تصور عقل و اعتباره عقل یعنی مفهوما جامعا لهما هو فی نفس الامر و به حسب الواقع لیس الا احد الامرین لا طبیعتا مبهمتا متصلتا بهما معقت نظر ان اعتبار العقل و تأملهی و لذالک لیس هو مادتا بل جهتا. جهت دیگه بله عرض کردیم ماده مربوط به خارج و مورده و حرف در جهته. خب حالا میخواهیم بیاریم سمن صرفه را از معنای آن سلب ضرورت جانبین بشه، دوتا ممکن رو پهلو هم بنشونیم تلفیق کنیم. حالا اونها تا به حال تک تک ممکن یه بار موجبه یه بار ممکن سالبه، حالا میخواییم دوتایی رو با هم تلفیق کنیم بشه امکان خاص. سمن صرفه این لفظ امکان ان الوضع الاول به ان اعتبر ذالک المعنا. الان این معنا که گفتیم در امکانه هم چی گفتیم در اون ملحوظه؟ ضرورت جانب مخالف ذالک المعنا. این ضرورت جانب مخالف را در تک تک بگیریم. به ان اعتبر ذالک المعنا یعنی سلب ضرورت جانب مخالف. از قدم ضرورت جانب مخالف سلبه، سلب ضرورت جانب مخالف تارتن فی طرف ایجاب که گفتیم الف به هست، طرف میگفت ممکن هست یک قضیه موجبه کما فی الوضع الاول این یکی موجبه، باز هم یک ممکنه آن میبیاری سالبه به تنهایی تک تک. الان یکی آوردیم ذالک المعنا را عرض کردیم، سلب ضرورت جانب مخالف رو در طرف ایجاب آوردیم، همین معنا رو تارتن فی طرف سلب بیاوریم. درسته که الف ب نیست، سلب ضرورت طرف مقابل. حالا تا الان سطر بعد این دو رو با هم دیگه تلفیق کنیم ترکیب کنیم. اسم شأن الامکان اب دخول علی کل منهما هم بر اون ایجاب هم بر این سلب بر هر دو وارد بشه و هر دوشون هم که در این یک معنا شریکن، سلب ضرورت جانب مخالف را تک تکشون دارا هستن. خب حالا که اون اولی تارتن ایجاب را در بالا گفته در قسم اول گفت و تارتن فی طرف سلب الان حرفش پیش آمد، ممکنه یه عامه طرف سلب الان پیش آمد و هین ازن ای هین ازا اعتبر طرف سلب هم، حالا و هین ازن وقتی اعتبار طرف سلب شده سوال میکنیم میفرمایید که الف ب نیست. حالا که الف ب نیست و ممکنه عامه هست سالبه هست و فرمودید که باید سلب ضرورت طرف مقابل بشه، طرف مقابل سلب هست چه؟ طرف مقابل سلب هست ایجاب. پس معناش این میشه که ثبوت ب برای الف ضرورت ندارد، اگه سلب ضرورت داشته باشه ف ممتنعون، اگه نداشته باشه ف ممکنون. پس پای سلب که تو کار آمده ممتنع رو شامل می شود، چنان که اون اولی ایجاب بود واجب رو شامل می شود. حالا دوتایی تلفیق کنه با هم دیگه بشه امکان خاص، بله، که سلب ضرورت جانبین هر دو ضرورت میشه. طرف سلب ملحوظ شده وقع علل ممتنه و علا ما لیس به واجبین ولا ممتنین. درسته آقا؟ طرف علا ما لیس به واجبین ولا ممتنین. و تخلا عن الواجب. اینجا تخلا عن الواجب، برای اینکه شما میفرمایید که ثبوت محمول از موضوع سلب کردی و اون طرف مقابل میگوید که اینی که صورت سلبه، صورت سلبه است، محمول را از موضوع سلب کردید که الف به نیست. طرف مقابل میگوید که ثبوت محمول برای موضوع ضرورت ندارد، با وجوب نمیسازه. پس در سلب تخلا عن الواجب طرف مقابل رو بگیری. بله، اینجا این عبارت را که جناب خواجه نقل کرد، همون که فصل سوم نهج چاره منطق اشارات عرض کردیم، بله این عبارات خواجه هست. بعد حالا میشود با قضیه سالبه ممکنه عامه، سالبه ممکنه عامه الف به نیست، طرف مقابل را بگیریم و سلب کنیم ضرورتش را. طرف مقابل فرمودید ایجابه و ضرورتش را سلب باید کرد، ثبوت به برای الف ضرورت ندارد، پس از واجب چه؟ کنار کشیده. به واجب ولا ممتنه در این معنای دومی هین ازن سالبه تخلان الواجب. خب حالا فساره، فسار الامکانو الان داریم امکان خاص حالا تشکیل میدهیم از این هر دو، مقابلن لکلن من ضرورتی جانبین، امکان موجبش با سالبشون، سالبش با این تک تک دوتا امکانی که یکی موجبه یکی سالبه. پس هر یک که ضرورت طرف مقابل خودشون سلب میکنن، دوتایی جانبین رو سلب میکنن، تلفیق بشه یک قضیه بشه، میشه قضیه ممکنه خاصه که الان تسلیم میفرماد. از به حسب دخولهی امکان علل ایجاب، اگر اصل قضیه موجبه باشه قابل ضرورت سلب را، و به حسب دخول امکان علل سلب قابل ضرورت الایجاب را. ولما، ولما دارین دوتا رو با هم تلفیق میکنه، حالا داره ممکنه خاصه میسازه. ولما لازم وقوع الامکان علا ما لیس به واجب ولا ممتنع ان فی حالتیه جمیعا وضع منقولا خاصیا. این به خصوص خاصیا، بله، یعنی در نظر خواصی از ناس، حالا تلفیق شده، ترکیب شده، منقولا خاصیا لسلب ضرورت فی جانبی ایجاب و سلب جمیعا. کی میشه جمیعا جانبی سلب و ایجاب جمیعا؟ اون وقتی که از دوتا امکان رو با هم دیگه، ایجاب و سلب رو با هم دیگه تلفیق کنیم، یکی کردیم. و هو اینی که حالا آمده بعد از این لما، حالا که آمدیم اون پیش از هین ازن که یه جانبی موجبه بود، هین ازن سالبه هم باش رفیق کردیم، لما میفرماید دوتایی رو با هم دیگه تلفیق کنیم، میشود و هو این تلفیق شده الامکان الحقیقی که امکان خاصه است. خیلی المقابل لضرورتین جمیعا، صحیح. و هو، حالا داریم ابتدا اصطلاح عام و خاص منطقی رو بیان میکنیم. و هو این امکان حقیقی، این امکان خاص، اخص است از امکان عام. وچش روشن. بله آقا، که هر وقت امکان خاصیت بیاد، برای اینکه میفهم مرکب از دو امکان عام هست، اما امکان عام یک گوشش بسیطه. نخیر، امکان عام باشه امکان خاص نباشه. پس و هو این امکان خاص به اصطلاح منطق در فن منطق در نسب اربع بفرمایید، بله در نسب اربع اخص من المعنى اول، این اخص چه؟ عام و خاص نسب اربع منطقی. خیر، عبارت وایسی، ما بحثمون در چی بود در ابتدا که وارد شدیم؟ حرف در عام و خاص منطقی بود یا حرف جمهور ناس و خواص ناس بود؟ جمهور ناس بود. جمهور ناس از معنای امکان، امکان که میگوین ما لیس ممتنع، این معنا رو میفهمن درست؟ فکانه داریم میگیم که پس چه به نسب اربع منطقی چه به حساب اصطلاح خواص ناس که حکما بوده باشن، اولی عام است دومی خاص، منتها لفظ را برگردونده، کار خوبی کرد تمیز داده بشه، بله یعنی تعبیر جناب خواجه هست، اولی را فرمود عام و خاص به حساب نسب اربع منطق، دومی را فرمود عامی و خاصی، بله اون اولی اون معنا عامیه جمهور ناس، این دومی خاصیه، لذا فکانه هر دو رو یک کاسه کرده که هر دو وجه داره بیان میکنه. فکان المعنى الاول امکانا عاما به اصطلاح منطق و نسب اربع، او عامیان به اصطلاح فلسفی و جمهور ناس عام ناس، و ثانی خاصن به لحاظ نسب اربع منطقی، و او خاصیان به حسب اصطلاح حرفی که خودمون بحث عنوان کردیم به حسب وجهین، وجهین منطقی یا فلسفی که الان حرفشو داشتیم. و این معنا را در بیان گفتار خواجه مرحوم قد در شرح مطالعه بعد از آنی که اقسام امکانی ها را فرمود صحبت رو به اینجا کشون آمده، الامکان العامی احد و الامکان العامی و ثانی ها الامکان الخاصی و ثالث ها الامکان الاخص و رابع ها الامکان الاستقبالی، که اینها نگاه بفرمایید برای توضیح مطلب کتاب اینها خیلی به کار میاد، هرچند تا برسیم به مرحله بعد خود جناب آخون اونقدر زیر رو میفرماد که دیگه چیز مبهمی نمیماند، اما حالا روش بحث داریم پیش میریم. چه شده که خاصی گفته میشه با اضافه به یا، نسبت به یا خاصی و اون اولی عامی، حالا از عام و خاص در رفته وجه دوم را، و انما سمی خاصی گن لانه المستعمل و عند الخاصه من الحکما، اولی چرا شده عامیگن لانه المستعمل و عند جمهور الناس. بعد اون وقت وارد شد فرمایشش فرمود که همینطور که به عرض رسوندیم، و عمده عبارت عرض کردم خواجه هست و این آقایون در پیرامون فرمایششون دارن تحریر میفرمان، این بیان وجهینی که مربوط به دو اصطلاح منطق یا فلسفه باشه. خب و صارت الاشیا به حسب هی، به حسب این امکان حقیقی، به حسب امکان خاص، و صارت الاشیا به حسب هی علی ثلاثه اقسام، واجب و ممتنع و ممکن به حسب امکان خاص، چون شما فرمودید که مؤلف است، ملفق است از دو تا امکان عام دیگه. خب حالا امکان عام موجبه رو بگیرید، الف ب هست، الف ب هست، طرف مقابلش فرمودید ثبوت ب برای الف برای ضرورت ندارد که با سلب کنید. حالا ثبوتش ضرورت ندارد سلبش ضرورت داشته باشه میشه فرمودی ممتنع، نداشته باشه میشه ممکن. چند تا شده؟ دو وجه، برای اینکه شده واجب و بله ممکن. و سالبه قرار بدهی، سالبه، سالبه که قرار دادی الف ب نیست، طرف مقابلش ثبوت ب برای الف ضرورت ندارد. درسته آقا؟ ثبوت ضرورت نداره. اگه سلب ضرورت داشته باشه ممتنع، نداشته باشه ممکن. پس میشه چند قسم؟ شده ممتنع با بله ممکن. پس امکان عام که بسیط، تک تک اصل قضیه موجب بوده باشه، مخالفش هست یا واجب یا ممکن. اگر اصل قضیه سالبه باشه، مخالفش هست یا ممتنع یا ممکن، که در عبارت آورده دو دو. ولیکن چون ممکنه خاصه مؤلف از این هر دو هست، پس هم واجب را هم ممتنع و هم ممکن عرضه را داره. پس به حسبهی امکان حقیقی خاصی هر سه قسم رو دارا میشه، چون مؤلف از هر سه قسمه، از مؤلف از هر دو قسمه. و دو قسم امکان عام، یکیش بود واجب و ممکن، یکی بود ممتنع و ممکن. و این آقا که هست هر دو، پس هم واجب هم ممتنع هم ممکن. لذا میفرماد که و صارت الاشیا به حسبهی امکان حقیقی علا سلاست اقسام، واجب و ممتنع و ممکن، چون تلفیق هر دو است. کما کاند به حسب المفهوم الاول، که تک تک اگر موجبه رو بیاریم طرفش هست ممتنع و ممکن، سالبه رو بیاریم طرف مقابلش هست واجب و ممکن، دو دو هست دیگه. به حسب المفهوم اول قسمه واجبن و ممکنا اگر اولش باشه سالبه، او ممتنعن و ممکنا اگر اولش بوده باشه بله موجبه. درسته؟ درست میگیم؟ قسمه واجب و ممکن، بله واجب و ممکن. ثبوت محمول برای موضوع الف ب هست، یعنی سلبش ضرورت ندارد. اگر وجوب ضرورت داشته باشه اینطوره، اگر اول رو موجبه بگیریم طرفش میشه مقابلش واجب و ممکن، سالبه بگیریم ممتنع و ممکن. پس این دو تا دو دو حساب کرد در ممکنه عامه، جمع بشه همه بشه ممکنه خاصه، هم واجب هست هم ممتنع هست هم ممکنه عامه. این فرمایشی که آقایون دارن. حالا که به عرض رسوندیم کتاب های منطقی رو همیشه مطالعه که عرض کردیم، برای یادداشت خودتون اینها صفحه 151 همین هایی که عرض کردیم نگاه می‌فرمایید. جوهر نزید که دیگه کتاب درسی و راه جست، اینها صفحه 51ش رو همین فرمایشات رو برهم علامه خواجه اینا آوردن و شرح اشارات رو که به عرض رسوندیم. کتاب های منطقی این خلاصه فرمایش ایشون. وجهین سوال فرمودید و ما اطلاق امکان بر ممتنع چگونه شده، بر واجب چگونه شده، این جهاتش بود که به عرض رسوندیم. خیلیشون سوال شده. ثم قد یطلق الامکان و یراد بهی الامکان الاستعدادی. الان آقا از جهت در رفتیم، الان اینی که بحث امکان استعدادی هست، اینجا که الان بحث امکان استعدادی هست، باز آقا بقیهش که دیگه سوال اینا نداریم اونهاش که بله بله بله. خیلی خوب، حالا اینجا که صحبت جهت داشتیم، درسته، ما اصل عنوان بحث برای بیان جهت نبود، برای بیان این بود که اطلاقات امکان، حالا یا جهت یا غیر جهت. حالا این امکان استعدادی که داریم صحبت میکنیم کاری به جهت نداره و نداشته باشه. الان ما هم عرض کردیم بحث در این نیست که حرف جهت داشته باشیم. یکی از معانی امکان اینه که نظر داره به نحوه اون استعداد وجودی شی، که این شی الان ممکن هست در خارج امکان استعدادی که بعد چه بشه. و این الا و لابده امکان استعدادی، الا و لابده در جایی میاد که ماده باشه، طبیعت باشه. نظر شریفتون باشه که همین امکان استعدادیه که اسم به اسم دیگر او را امکان وقوعی هم میگن. بله، که اصلا مرحوم حاجی میفرماد که قد یوسف الامکانو به استعدادی و هو به عرفهم سو استعدادی زا ما بالامکان الوقوعی دویی. این امکان استعدادی را امکان وقوعی هم میفرماید. حالا ما آقا کتاب شما، حالا همین فصل بندی کتاب ما خوبه، این فصلی رو که الان داریم پیاده میکنیم، یعنی این معنای امکان رو که داریم الان پیاده میکنیم، مرحله سابعه کتاب اسفار درباره قبو فعله. اونجا میدان امکان استعدادی دیگه خیلی به خصوصیات و جزئیاتش پیاده میشه، به خصوص فصل 16 مرحله هفتم در این امکان استعدادیش که الان داریم میخونیم، که عنوان میفرماد فصلون فی ان کل حادثین یسبقه قوت الوجود و مادت تحملها و چطور. اینجا این امکان استعدادی اون فصل 16 مرحله هفتم که حرفش میاد، و این امکان استعدادی که به عرض رسوندیم چند بار اشاره کردیم که یکی از فرمایشات خیلی شریف و شیرین مرحوم آقای شعرانی رضوان الله علیه در باره امکان استعدادی می‌فرمود: امکان استعدادی دال است، بیانگر است، زبان است برای وحدت سون. از وحدت سون امکان استعدادی می‌بینی همیشه از گندم گندم می‌روید. و شیخ در اول طبیعت شفا از این وحدت سون پیشتر عرض کردیم پیش آمده است. امکان استعدادی این قوه و منه که در سرشت این دانه گندم نهفته است که وقتی در رحم زمین قرار گرفته میبینید که گندم میروید. بر این که هر دانه ای، هر حبه ای، حصه ای، نطفه ای باز برمیگردد از اونی که اثری شده. بله، نطفه از انسان، از حیوان، از انسان اثری شده، باز انسان میشه. و دانه مثلا یه حبه گندم از گندم اثری شده. بله، ابتدا انبته الله نباتن و آمده کم کم باردار شد و خوشه، باز رسیده به گندم و هاکذا. وحدت سن، امکان استعدادی وحدت سن را که در تحت تدبیر متفرد به جبروت اینها مسخر هستند، که در مسیر خودشون میبینید که هیچ خطایی در کارشون نی و همیشه از گندم گندم میروید و الخ. امکان استعدادی در بیان وحدت سون در نظام هستی خیلی عجیب هست که عالم یک پارچه حیات و علم و شعور و اینجور چیزه هاست. دیروز بحث خیلی شریف و بلندی بعد از ظهر در بحث عرفانی داشته بودیم، در بحث فصوص الحکم، که اشاره شده که همونطور که در حکمت متعالیه این کتاب که در دستمون هست بعد پیاده میشه، ثابت میشه که بدن مرتبه نازله نفس است. یعنی نفس رو فرمودید که تر تعریفش کمال اول و لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه و عالی چه زی حیات بالقوه النفس و کمال اول و لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. این رو که در نفس، نفس این جسم رو حیات داد، یعنی نمیشه گفت جسم، جسم به شرط الله حی است. الان این جسم، این بدن حی است، شاعر است، مدرک است، حی است، حیات داره، جسم حی است. و همون طوری که بدن را می‌فرمایید مرتبه نازله نفس ناطقه است، همچنین می‌آید در این کتاب هم بحثش میشه، به برهان ایقانی به دل می‌نشیند که عالم شهادت که مشاهده می‌فرمایید مرتبه نازله ماورای طبیعت است. و تو کتاب‌های بزرگان می‌خوانید، کتاب‌های اصیل اصول عقیدتی می‌خوانید که عقل در تمام موجودات دوانده است. این عقل ادراک است، شعور است، این طوره. چون عالم شهادت، عالم جسم و جسمانی، این نشأه، دنیا، اسامی دیگر نام میبرید، این مرتبه نازله عالم ماورای طبیعت. و ماورای طبیعت آخرت است. ان الدار الاخره لهیل حیوان، اون هم نفرمود حی با عنوان مبالغه، حیوان. و این عالم دانی هم همچنیست که از او بریده بوده باشه. این بدن، اینی که مشهود ماست، بدن عالم ماورای طبیعت حیه. لذا یک پارچه حیات است، یک پارچه شعوره، یک پارچه ادراکه. اینها را در امکان استعدادی خیلی میدون داره و حرف میخواد. البته جان پاک آقایان میخوند که امکان استعدادی در دل هر ذره کتاب وجود هر موجودی را آدم فهمیده ورق بزند، میبیند که تدبیر و شعور و علم و اراده و قدرت و حساب و کتاب، ولی در این ذره نهفته است که داره به مسیر تکاملی خودش پیش میرود. و الخ الان داریم این قسم امکان رو میگیم. ثم قد یطلق الامکان و یراد و بهی الامکان الاستعدادی، که مرادف با امکان وقوعی است. الذي هو تهيئ الماده واستعدادها لما يحصل لها من الصور والاعراض، و هو كيفيه استعداديه. این مثل اینکه بفرمایید کیفیه استعدادیه، کیفیه وجودیه. این کیفیت، این وجودیه، مربوط به عالم ماده و طبیعت خارج قوه و منه داره، مربوط به نسبت نی یعنی نسبت مراد اینه که جهت نی. من عوارض الماده تقبل و تفاوت شدتن و ضعفن. البته حالا الان نطفه است، به صورت انسانی خیلی دور، از صورت انسانی خیلی دوره، علاقه شده نزدیکتره، مزغه شده نزدیکتره و هاکذا، که اینها پله پله. الان کودک است، نمیتونه که کاتب بوده باشه، بعد آمده مترعره شده، مراهق شده و قومونه این پیدا کرده که مکتب بره. حالا پله پله داره به کم و به نوشتن و اینها مثلا نزدیکتر میشه، استعداد قویتر، شدت و ضعف داره. به حسب القرب من الحصول و البعد عنه لاجل تحقق الاکثر و الاقل مما لابد منه. و هو داره اون دفع دخل مقدر، که این از معانی جهت نیست، بیان جهت نیست. و هو لیس من المعانی العقلیت الانتزاعیت التي لا حصول لها خارج العقل، مثل امکان معنای جهت و اون ماده ذهنی و اینها. کس سوابق من معانی الامکان، اون سه چارتا رو گفتیم استقبالی اونا رو. بل انه من ما یحدث به حدوث بعض الاسباب و شرایط، مربوط به عالم جسم و جسمانیه، که انشاءالله در مرحله قوت و فعل رسیدیم. خود همینجا هم بحث امکان اینها که عرض داریم، ای کاش اینها مثلا یک جا می شود، بعد از درس عرض می کنیم، بعد از فصل عرض می کنیم، که ما درباره این اقسام امکان که الان اینجا می خواهیم حرفشو بزنیم، میگیم که این امکان در موجوداتی هست که دو امکانن، یکی امکان ذاتی که همه با هم شریکن، ماشاءالله همه امکان ذاتی دارن، و این سلسله موجودات مادی طبیعی متحرک قابل کمال و اینها، علاوه بر اون امکان ذاتی، امکان استعدادی هم دارن. دیگه این امکان استعدادی در عقول، در مفارقات محض اینها راه نداره، در ماورای طبیعت راه نداره. و هو بله کس من المعانی، بل انه مما یحدث به حدوث بعض الاسباب و شرایط و ینقطع او استمرار او به حدوث شی، به فعلیتش رسیده. دیگه وقتی به فعلیتش رسیده امکان استعدادی دیگه نیست برای این فعلیت، حالا که برای چیز دیگر چیز دیگر. که زوال نقص بعد حصول تام و رفع الابهام عند تعیین الامر علی ما فی فلسفتنا. این علی ما فی فلسفتنا یعنی بنابر اصالت وجود. منتها الان یک اشاره رمزی اشاره فرمود که باز میشه این حرف بعدها. علی ما فی فلسفتنا من ان بنابر اصالت وجود من ان نسبت الماده باستعدادها الی الشیء الحادث نسبت النقص الی التمام. بله که ماده نسبت به صورتش نسبت نقص است به تمام. بعد این رو حساب اصالت وجود و وحدت شخصی وجود، وحدت شخصی ذات مراتب وجود، این بنابر فلسفت نا، اینها همه اشاراتی است که پله پله در عبارات بعدی، مطالب بعدی حل میشه، روشنتر میشه که بنابر فلسفت نا میگوییم هیولا واحد شخصی نیست. در نظر داشته باشی تا بعد پیاده میشه. هیولا واحد شخصی نیست، همونطوری که طبیعت در حرکت، هیولا هم به تبع او در حرکت. به خلاف ظاهر بحث مشا که هیولا را واحد شخصی میدانند و صور را متعدد بر روی او منتقش، اینها را اینها باز بحثش میشه. نسبتا نقصه الی تمام کما سیتزه فی موعده انشاءالله تعالی. و هاذ الامکان که استعدادی است لا یعد من الجهات بل یجعل محمولا او جزءه یا جزء محمول. بله که این واقع است، امر خارجی وجودی متحقق است. این تو فصل